أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. ومنه يعرف الحال على التقدير الثالث فإن اليقين بالموضوع لما كان بنفسه منجزا للحكم كان الجري على طبق حكمه داخلا في دائرة اقتضائه العملي. بحث ما در ثبوت اثر شرعی است طبق تفسیر سوم. ما گفتیم که برای اینکه یک حکم منجز بشه در حق مکلف لازم است که دو اتفاق بیفته: یک، اصل جعل، دو، و موضوع حکم، هر دو محرز و ثبوت بشند برای مکلف. یعنی اصلا نیاز نیست شما حکم فعلی را بخواید به نحوی متعلق اثبات برای مکلف فرض بکنید، همین که جعل مکلف مثلا بالوجدان بداند، موضوع را هم مثلا بالاستصحاب احراز کنه، اینجاست که با یک حکم منجز مواجه میشه. از این مطلبی که ما در مورد تفسیر دوم بیان کردیم می شود برای تطبیق اثر شرعی و تفسیر سوم هم استفاده کنیم. ببینید، بر مبنای تفسیر سوم مفاد دلیل استصحاب عبارت است از نهی مولوی از نقض عملی یقین به شک. این بند الف ماست، بند الف. بنابر تفسیر سوم مفاد دلیل استصحاب میشه نهی مولوی از نقض عملی یقین. این نهی از نقض عملی یقین اگر بخواید برش گردونی اون ورش رو تماشا کنی میشه وجوب عمل به مقتضای عملی یقین. نهی از نقض میشه وجوب عمل، منفی در منفی مثبت. وجوب عمل به مقتضای عملی یقین میشود مفاد دلیل استصحاب طبق تفسیر دوم. بنابراین در وقتی که مکلف مبتلا به شک، موظف است که به مقتضای یقینی که به مستصحب داشته است همچنان در مقام عمل وفادار بماند. خب این بند اول که فکر میکنم مطلب مبهمی نیست برای دوستانی که جلسات قبل رو مستحضرند. بند دوم، مقتضای عملی یقین مکلف، مقتضای عملی یقین مکلف به مستصحب لزوم موافقت مکلف با حکم مستصحب، اونجایی که مستصحب موضوع حکم شرعی است. مقتضای عملی یقین به خمر چیه؟ پرهیز از این مایه ایست که خمریتی ثابت شده دیگه، درسته؟ یعنی موافقت با اون حرمتیست که روی خمر رفته. اینجا همین مقتضای عملی یقین مکلف به مستصحب لزوم موافقت مکلف با حکمی که مترتب بر مستصحب. ما در بحث قبلی هم گفتیم یقین به موضوع حکم منجزه. یعنی چی؟ یعنی شما رو وادار بکنه که مطابق با حکمی که بر این موضوع مترتب است رفتار بکنید، در مسیر موافقت با این حکم گام بردارید. معنیش همینه. این هم بند دوم. آخرین بند ما که میشه گفت نتیجه دو بند پیشینه، نتیجه‌ای که به دست میاد اینه که به موجب دلیل استصحاب موافقت مکلف با حکم شرعی مستصحب واجبه. موافقت مکلف با حکم شرعی مستصحب واجب. این معناش همون تنجز اثر شرعی مترتب بر مستصحب. این معناش این است که استصحاب میتونه اثر شرعی مستصحب رو اثبات کنه. اثبات استصحاب اثر شرعی مستصحب را یعنی چی؟ یعنی این که مکلف موظف است به موافقت با حکم شرعی مترتب بر مستصحب. همین بحث رو بخوام با مثال پیاده کنم از سبند رو. ببینید وقتی شما استصحاب میکنید خمریت یک مایه ای را، طبق تفسیر سوم این استصحاب شما به این معناست که موظفید عمل کنید به مقتضای عملی یقینی که به خمریت این مایه دارید. معناش اینه موظفید عمل کنید به مقتضای عملی یقینی که به خمریت این مایه دارید. این است، این بند اول بود. بند دوم، مقتضای عملی یقینی که به خمریت دارید عبارت است از لزوم موافقت شما با حکم خم. مقتضای عملی یقین شما این است که ملزمید به موافقت با حکمی که روی خم مترتبه. این هم بند دوم. به بیان دیگر مکلفید از این مایه اجتناب بکنید. به بیان سوم حرمت خمر بر شما منجزه. خب حالا نتیجه میخواییم بگیریم. نتیجه که بند سوم ما محسوب میشه اینه که به مقتضای دلیل استصحاب شما عنوان مکلف موظف میشید با استصحاب خمر حرمت خمر رو هم ثابت شده بدانید، منجز بدانید. و این یعنی همون اثبات اثر شرعی مستصحب با استصحاب. همین دیگه، دنبال همین بودیم، به همین راحتی به دست میاد. یه چند خط بخونیم، هرچند که این عبارات خیلی کوتاه و موجز القا شده اما خیلی پرمحتواست. این چند خطی که خدمت دوستان هست. و منهو یعرف و منهو رفقا، اگه بخواید دقیق بزنید میخوره به اون تحقیقی که بالا داشت. من ان تنجز الحکم یحصل به مجرد وصول کبراه و سقراه. دیدید عبارت رو به سه خط بالاتر. منهو، از این که ما اصلا کاری به حکم فعلی نداریم، جعل ثابت بشه، موضوع ثابت بشه، کار تمام. از این مطلب شناخته می شود حال بر فرض سوم، تقدیر سوم. چطور؟ چون یقین به موضوع خمر لما کان به نفسه منجزن للحکم، حرمت شرب کان الجری علا طبق حکمهی، اینجاست که جری بر طبق حکم اون موضوع، ضمیر حکمهی به چی میخوره؟ موضوع. جری بر طبق حکم خمر این است که اجتناب کنید دیگه، معناش همین. کان الجری علا طبق حکمهی داخلن، خبر کانه داخلن فی دائرت اقتضائه العملی، میشه داخل در دائره اقتضاء عملی یقین. ضمیر اقتضاء العملی برمیگرده به چی؟ برمیگرده به یقین. به تعبیر دیگه رفقا، عمل به مقتضای یقین به موضوع موافقت با حکم این موضوع. خلاصه فرمایش ایشون عرایز ما اینه، مقتضای عملی یقین به موضوع موافقت با حکم مترتب با این موضوعه. همین هم مدعای ما رو اثبات میکنه. نشون میده که با استصحاب آثار شرعی مستصحب ثابته. بسیار خوب. فیلزم، پس لازم است چی؟ این جری، ضمیر یلزم به جری میخوره. پس لازم است این جری به مقتضای نهی از نقض عملی. در واقع این اون ورسه که قضیه است. وقتی میگید که حرام است نقض عملی، یعنی واجب است جری دیگه، جری بر اساس مقتضای عملی یقین، که مقتضای عملی یقین به موضوع موافقت با حکم مترتب بر این موضوع. این نکته خیلی ریز برای اینکه دوستان من دقیق بشن در عبارات، یکی از کلماتی که باید خیلی دقت بکنید روش برای مفهوم گیری کلمه به نفسهی است. یک نویسنده حکیم بی خود کلمه به نفسهی، به نفسها، به عینها، اینها رو به کار نمیبرد. اینجا میگه فإن الیقین بالموضوع لما کان به نفسهی منجزا للحکم. چه میگی به نفسهی؟ میخواد بگی شما یقین به حکم فعلی لازم نیست داشته باشید، فقط کافی یقین به چی داشته باشید؟ موضوع. هم حرف جلسه قبل دیگه، جلسه قبل اینجور گفتیم که جهل اگر برای شما ثابت باشه، موضوع هم برای شما به نحوی احراز بشه، کار تمام. بس این میگی به نفسهی منجزن، بخواد بگی یقین به حکم فعلی لازم نیست، موضوع محقق باشه برای تنجز حکم کفایت میکنه، به شرطی که علم به جعلش داشته باشه. فانقیل، این فانقیل رفقا اگر بخواد به شکل خلاصه و اساره براش تیتر انتخاب بکنید، این میشه اشکال بر ثبوت اثر شرعیه با واسطه، اشکال و ثبوت اثر شرعی با واسطه مستصحب طبق تفسیر دوم و سوم. طبق تفسیر دوم و سوم تو این اشکال میخواد بگه اگه تفسیر دوم و سوم انتخاب بکنی، نباید توقع داشته باشی که استصحاب آثار با واسطه مستصحب و در عالم شریعت اثبات بکنه، یه همچین توقعی نباید از استصحاب داشت. چرا؟ ببینید رفقا، با بیانی که پیشتر از این گفتیم اثبات شد تنجز آثار و احکام بیواسطه مستصحب، اما طبق تفسیر دوم و سوم این اتفاق برای آثار با واسطه نمیفته. چطور؟ ببینید، برای تنجز یک حکم این بند اول، بندش میکنیم دوستان گیر نکنه، برای تنجز یک حکم لازم است موضوع حکم اثبات بشه. استطاعت تو اثبات نشه، وجوب حج منجز نمیشه. این از این. بند دوم، چون خیلی روشنه رد میشم، بند دوم حکم بی واسطه موضوعش مستصحبه. موضوعش چیه؟ مستصحبه که با استصحاب تعبدن اثبات میشه. لذا مشکلی در تنجز حکم بی واسطه نیست. حکم بی واسطه موضوعش چیه؟ مستصحب. و این مستصحب هم طبق همه تفاصیلی که در باب مفاد دلیل استصحاب وجود داره با استصحاب تعبدن ثابت میشه. پس مشکلی در مسیر تنجز حکم بیواسطه وجود نداره. ببین بند سوم. اما حکم با واسطه چی؟ حکم با واسطه موضوعش که مستصحب نیست، موضوعش حکم فعلی مترتب بر مستصحب، حکم فعلی مترتب بر مستصحب، که طبق هر دو تفسیری که ما بیان کردیم، تفسیر دوم و سوم، این حکم مترتب بر مستصحب به شکل فعلی اثبات نمیشه. حکم منجز میشه اما فعلیتش اثبات نمیشه. ببینید، برای اینکه مطلب روشن بشه خود این بند رو تفسیر میدیم. اول میام سراغ تفسیر دوم. در تفسیر دوم، هرچند تعبدن خود مستصحب متیقن محسوب می شد، متیقن و ثابت شده قلم داد می شد، اما خودمون پذیرفتیم، خودمون قبول کردیم که یقین تعبدی به ملزوم مستلزم یقین تعبدی به لازمش نیست. طبق تفسیر دوم که در حقیقت گفت شاعر مقدس نهی ارشادی میکنه از نقض یقین به شک، به این معنا که میگه شما نمیتونید یقینی که نسبت به حالت لاحقه داشتید در زمان شک منقوض به حساب بیارید. خیلی خب، ما طبق این تفسیر خود مستصحب رو به عنوان متعلق یقین تعبدی خودمون داریم، اما اینجا باید چی رو شما اثبات بکنی؟ اثر شرعی این مستصحب را که شده موضوع حکم با واسطه، یعنی میخوای اثبات بکنی دیگه. اینجاست که باید اذعان کنیم که ما هیچ راهی برای اثبات تعبدی حکم فعلی مترتب بر مستصحب نداره. چطور؟ چون یقین به یک شی در عالم تعبد مستلزم یقین به آثارش نیست. عالم تکوین چرا؟ اما عالم تعبد نیست. چرا؟ سبب مفصلا توضیح دادم. هر قسمت که مبهمه بگی متوقف بشیم تا توضیح بدیم دیگه، انشاءالله که ابهامی نباشه. خب، پس طبق تفسیر دوم این یقین شما در عالم تعبد محدود به مستصحبت میمونه، پس حکم مستصحب رو میگی واسطه ثابت میشه، اما فراتر نمیرود نسبت به حکم مستصحب. تو بخواد حکمی که بر این حکم مترتبه بهش میگن حکم با واسطه، اون هم اثبات میشه. اما طبق تفسیر سوم، تا الان سخن از تفسیر دوم بود، طبق تفسیر سوم رفقا اساسا هیچ چیزی با استصحاب اثبات نمیشه، هیچ چیزی، چون طبق تفسیر سوم شما فقط با یک نهی مولوی مواجه بودید که از شما میخواست نقض عملی نکنید، همین بس. نه خود مستصحب اثبات میشه و نه اثر شرعی مترتب بر مستصحب. چی ثابت میشه؟ تنها چیزی که اتفاق میفته طبق تفسیر سوم اینه که مکلف موظفه طبق مقتضای عملی یقین سابق خود عمل کنه، همین. نهی از نقض عملی یقین به شک یعنی چی؟ یعنی شما موظفی بر طبق مقتضای این یقینتون عمل کنید، غیر از اینه؟ خب، یقینی که مکلف موظف طبق مقتضای عملیش عمل کنه، این یقین رفقا متعلق است به موضوع اثر بیواسطه، متعلق است به موضوع اثر بیواسطه. روشنه؟ که مقتضی وجوب موافقت مکلف با حکم بیواسطه است، با اثر بیواسطه است. همین تعلق نداره به موضوع اثر با واسطه که بشه حکم فعلی مترتب و مستثنا. هم به بیان سلیستر، وقتی شما یقین دارید به موضوع اثر بی واسطه، مقتضای عملی این یقین شما مراعات و موافقت با اثر بی واسطه است، و تعبیر همون حکم بی واسطه. اما اگر بخواید خود رو ملزم ببینید نسبت به موافقت اثر با واسطه، باید یک یقینی فرض بکنید متعلق باشه به اون اثر بی واسطه ای که شده موضوع اثر با واسطه. شما یه همچین یقینی ندارید که شاره بخواد خلاف مقتضای عملیش عمل نکنه. شما یه همچین یقینی ندارید. حالا بعدا با مثال این بندها دو مرتبه بازخوانی میکنم ها، فعلا بذارید بیان فنی رو بگیم، بعد دو مرتبه برمیگردیم بندها رو در قالب مثال دو مرتبه تبیین میکنم. آخرین بند ما، اگر دقت کرده باشید سه تا بند اینجا گفتیم، بند دال، بند چهار، اشکال اینه، بحث ما در یک اشکال بود این قیل، اشکال اینه که چگونه ممکن است حکم با واسطه بدون اینکه موضوعش اثبات بشه به ترمز بکنیم. موضوعش چی بود؟ حکم بی واسطه، اثر بی واسطه. چگونه ممکن است که حکم با واسطه بدون اینکه موضوعش اثبات بشه منجز بشه، مترتب بر مستصحب بشه؟ بند اول یادتون هست چی بود؟ گفتیم برای تنجز یک حکم لازم است موضوع آن اثبات شود. بند اول. چطور شما توقع دارید تنجز پیدا کنه اثر با واسطه در حالی که هنوز اثر بی واسطه اثبات نشده؟ نهایت منجز شده. تنجز غیر از اثباته. نهایت طبق استصحاب حکم بی واسطه بر شما منجز شد، اما این به معنای آن نیست که اثبات شده باشه. خب من این اشکال رو با مثال توضیح بدم، خیلی میخوام تند برم این قسمت ها رو، چون رفقا جا میمونن تو بحث، یه قسمت هایی از حلقه ثالث سنگین دقت میخواد، خصوصا بحث های استصحاب که ماهیتش ماهیت سنگین و پیچیده ای. ببینید یه مثال بزنیم برای اثر بی واسطه و با واسطه. شما استصحاب کنید طهارت آب را تا اثبات کنید جواز شرب اکل آن را، تا اثبات کنید جواز بیع این آب را. جواز شرب اثر بی واسطه، جواز بیع اثر با واسطه اون طهارت آبی است که مستصحب واقع شده. نمی شود توقع داشت جواز بیع مترتب بشه، یعنی منجز بشه، منجز بشه بدون اینکه جواز شرب ثابت شده باشه. چون گفتیم برای تنجز، بند اول همین بود دیگه، برای تنجز یک حکم حتما باید موضوعش اثبات باشه. این بند اول. بند دوم دقت بکنید، همون بند رو با مثال میخوام بیان پایین. حکم بی واسطه موضوعش چیه؟ مستصحب. مثالی بگم، جواز شرب موضوعش طهارت آب. طهارت آب هم با استصحاب تعبدن نسبت به زمان لاحق ثابت شد. پس هیچ مشکلی برای تنجز جواز شرب وجود نداره. اینم شد چی؟ بند دوم. بیم بند سوم. دو فقا ببینید، طبق هیچ کدوم از دو تفسیر دوم و سوم شما نمیتونید جواز شرب و اثبات شده تلقی کنید. چطور؟ طبق تفسیر دوم، طبق تفسیر دوم شما نهایت یقین تعبدی دارید به طهارت آب. اما یقین تعبدی به طهارت آب نمیتونه یقین تعبدی به جواز شربش بیاره. تو بفنه عالم تعبد یقین به شی مستلزم یقین به لوازمش نیست. پس شما یقین به جواز شرب ندارید تا بخواید راهی پیدا کنید برای تنجز جواز به نزید. طبق تفسیر سوم اصلا هیچ چیزی با استصحاب اثبات نمیشه. نه خود مستصحب که طهارت آبه، نه اثر شرعیش که جواز شرب. فقط اتفاقی که میفته اینه که مکلف موظفه طبق مقتضای یقین سابقی که به طهارت آب داشته همچنان عمل کنه. همین، یعنی همچنان آب رو پاک ببینه. بزا بریزی دور، مستحق آبی چون مستاق چی میشه؟ اسراف. همین. خب این یقینی که من داشتم به چی تعلق داشت؟ به طهارت آب. موظفم به مقتضای عملیش عمل کنم. خب مقتضای عملی یقینی به طهارت آب جواز شور بدی موافقت با همچین حکمیست. مقتضای عملیش موافقت با جواز شور. تمام. این مقتضای عملیش جواز بی نیست. جواز بی مقتضای عملی یقینه به جواز شربه. اما شما فقط یقینی به چی دارید؟ طهارت آب. این هم از این. بند سه هم تمام. بند چهار اشکال اینه، شما چطور توقع دارید جواز بی منجز بشه، واجب الموافقه بشه، در حالی که هنوز نتونستید موضوع جواز بی را که چیه؟ جواز شرب اثبات کنید. این اصل اشکال. میخوام دو سه خط بخونم. گفتم توقع پیشروی زیاد نباید باشه، اینجا باید سنگر به سنگر رفت جور. فإن قیل اشکال اذا کان الیقین بالموضوع کافیه، اگر یقین به موضوع کافی باشه برای تنجز حکمی که مترتب است بر این موضوع، فمازا یقال، چجور گفته می شود ان الحکم شرعی، یعنی پیرامون حکم شرعی که مترتب است بر این حکم. اولی می شود حکم چی؟ بیواسطه. دوباره میشه چی؟ دو تا حکم گفت دیگه. دوباره شد بواسطه. چگونه میشه راجع به حکم بواسطه قضاوت کرد؟ و کیف یتنجز، چگونه این حکم بواسطه منجز میشه؟ مع انه لا تعبد بالیقین به موضوعه، هیچ تعبدی به یقین به موضوعش نیست. وجدانم که یقین در کار نیست، من یقین وجدانی به جواز شرب ندارم. تعبدن هم یقین در کار نیست. موضوع تا اثبات نشده حکم چون منجز گردد. این هم شعر شاعر. وهو وهو و به چی برمیگرده؟ موضوع. موضوع حکم چیه؟ وهو بر حکم اول. موضوع حکم دوم که حکم با واسطه است، حکم اولی که حکم بی واسطه مستصحبه. تمام عرائض مرای سر تو سه خط بلکه دو خط و نیم خلاصه کرد. جوابی که ایشون میدن در این قسمت رفقا اینه، میفرماین که اینم میخواد بند بندش بکنیم برای که دوستان بتونن بگیرن. اشکال 4 بند کردیم، اینم 4 بند میکنیم. عدالت رعایتش، فرمایند که اون چیزی که از دلیل حکم با واسطه فهمیده میشه، اون چیزی که از دلیل حکم با واسطه فهمیده میشه اینه که حکم بی واسطه، حکم بی واسطه با جعل و موضوع، به تعبیر دیگه با کبرا و سقرای خود موضوع حکم با واسطه قرار گرفته، موضوع حکم با واسطه قرار گرفته. حالی دفعه میخوام یه جور دیگه بحث رو پیاده کنم. مثال رو نمی صبر نمی کنیم 4 بند رو بگیم بعد تصویر میدیم، بس تو هر بندی مثال رو هم پیاده کنیم. ببینید، از دلیل حکم با واسطه، این از دلیل جواز بی فهمیده میشه که اون چه که موضوع این حکم با واسطه است، یعنی اون چه که موضوع جواز بیعه، اینه که کبرا و صغرای حکم بی واسطه محقق بشه. بذار بند الف رو تغییر ریز بدم. اون چه که از دلیل حکم با واسطه فهمیده می شود اینه که برای تحقق موضوع این حکم کافیست که جعل و موضوع حکم بیواسطه تحقق پیدا کنه، تحقق پیدا کنه. این است. مثالی بگم. ببینید رفقا، اون چه که از دلیل جواز بی فهمیده میشه اینه که موضوع جواز بی عبارت هست از این که یه جعل هلیت شده بر ماء طاهر، یه آب طاهر هم پدید آمده، پس جعل محقق، موضوع هم محقق، مجموع این دو با هم میشه موضوع چی؟ اون جوازه به این بنده الف، بنده به این بنده به رفقا نتیجه بنده الفه. ببینید، پس نتیجه میگی برای اثبات موضوع حکم با واسطه، اثبات جعل و موضوع حکم بی واسطه کفایت میکنه. برای اثبات موضوع حکم با واسطه، اثبات جعل و موضوع حکم بیواسطه، کبرا و صغرای حکم بیواسطه کفایت بود. برای اینکه اثبات بکنید موضوع جواز بی محقق شده، کافیست که احراز بکنید جعل و موضوع جواز شرب آب را، جواز شرب آب. چون وقتی احراز میکنید جعل و موضوع را، احراز کردید موضوع را، در حقیقت دید موضوع حکم با واسطه چی بود؟ جعل و موضوع بی واسطه. بعد احراز کنید و طبق هر دو تفسیری که ارائه شد، دوم و سوم، هر دو محرز محسوب میشدن. موضوع که مشخصه، موضوع بیواسطه هستم چون مستصحبه احراز تعبدی میکنه. نسبت به جعل حسب فرض یقین وجدانی داره، یقین وجدانی، چون وجدانن میدونه شعار مقدس تجویز کرده شرب آب طاهر. خب بند دوم هم تمام. بند سه و چهار که میخوام ذکر بکنم در واقع بیشتر برای تطبیق عبارات های صدره، ولی مطلب همین جا هم تمام شده است. اگه دقت بکنیم خیلی چیز زیادی لازم نیست گفته بشه. تو فقط ببینید، احراز جعل و موضوع حکم بیواسطه به منزله یقین به موضوع حکم واسطه است. این هم بند سوم همین قد بسه، به معنای یقین به چیه؟ موضوع حکم واسطه است. روشنه؟ چون موضوع چی بود؟ موضوع حکم واسطه چی بود؟ جعل و موضوع حکم واسطه دیگه. وقتی شما هر دو رو احراز کردید انگار یقین دارید و تحقیل ماست. موضوع حکم با واسطه مرکب بود از دو جز، جعل جوازش و موضوع تعالیت. شما نسبت به موضوع چی دارید؟ یقین تحقیلی، چون با استصحاب تعالیت و آب ثابت کردید. نسبت به جعل حسب فرض یقین وجدانی دارید، یقین وجدانی. اینجاست که انگار یقین دارید به موضوع جواز بیع، موضوع جواز بیع. این هم از این بند دال. بند دال هم باز تکمیلیه برای تطبیق عبارات های سطر. ببینید ما قبلا گفتیم که یقین به تحقق موضوع حکمی که جعل آن برای مکلف معارضه، یقین به موضوع حکمی که جعل آن برای مکلف معارضه منجز اون حکم حساب می‌شود. یقین به تحقق استطاعت که موضوع وجوب حجی است که جعلش برای مکلف معارضه چه منجز وجوب حج. نتیجه میخواییم بگیریم که پس با استصحاب موضوع نه فقط حکم و اثر بیواسطه مستصحب، بلکه حکم و اثر با واسطه مستصحب هم منجز و مترتبه. حالا مثالی بگم، شما همین که تونستید یقین پیدا کنید به تحقق موضوع جواز بی، جواز بیی که اصل جعلش براتون محرزه، اینجاست که جواز بی در حق شما منجزه، جواز بی در حق شما منجزه. پس میتونید شما با استصحاب طهارت آب نه فقط جواز شرب که جواز بیع رو هم متوجه کنید. یه چند خط دیگه هم بخونید. کان الجوابو ان الحکم الثانی الذی اخذ فی موضوع الحکم الاولو، اون حکم دومی که در موضوعش حکم اول مأخوذه، لا یفهم لسان دلیل این حکم دوم حکم ثانی مگر ان نمیشه نائب فاعل لا یفهم، لا یفهم الا اینکه ان الحکم الاوله به کبراش و به صغراش هر دو با هم موضوع حکم دوم است. تعبیر گنگه. در واقع میخواد بگه حکم دوم از یک موضوع مرکب تشکیل شده. موضوع مرکب چیه؟ جعل و موضوع. در مثال ما جواز شرب و طهارت آب، این دوتا اگر تحقق پیدا کنن، جعلی از سوی شارع بره نسبت به شرب آب طاهر، آب طاهری هم در خارج محقق بشه، اینجا موضوع جواز به تحقق یافته فی الواقع. والمفروض انه محرزون، و فرض آن است که این حکم اول محرزه، هم از حیث کبرا و هم از حیث صغرا، از هر دو حیث محرزه، از هر دو حیث محرزه. جعلن و موضوعن رفقا تفسیر کبرن و صغرنه. جعل میشه کبرا، موضوع میشه چی؟ صغرا. و هازا هو معنی الیقین به موضوع الحکم الثانی. صدای من بیدر نمیاد. و این معنای یقین به موضوع حکم دومه. وقتی حکم دوم از دو جز تشکیل بشه که هر دوش محرز بشه، شما در حقیقت یقین پیدا میکنید به موضوع حکم تابوت آقای سرد رو نمیپسندم، اما حالا دیگه بقید این یقین نیست، یقین تعبدی، یقین وجدانی که نداری، یقین تعبدی برآمده از چی؟ استصحاب.
موضوع
تعبدی ببخشید من ببینید، نتیجه تابع اخص مقدمات، نتیجه تابع اخص مقدمات. شما نسبت به موضوع یقین تعبدی دارید، نسبت به جهل حسب فرض یقین وجدانی دارید، و چون موضوع اثر با واسطه مرکب است، موضوع و جهل اثر بی واسطه است. دوسته دیگه، موضوع اثر با واسطه مرکب از موضوع و جعل اثر بیواسطه است. شما نسبت به موضوع چی دارید؟ یقین تعبدی، چون با استصحاب تعالیت و آب ثابت کرد. نسبت به جعل حسب فرض یقین وجدانی دارید. نتیجه وقتی تابع اخص مقدمات باشه، معنوش اینه که شما یقین تعبدی دارید به تحقق موضوع.
نتیجه
زن
از وجدان
یک یقین تعبدی. بله خب دیگه، بله بقول شما زن بول اصل علل وجدان تعبیر سکوز کفایی اون از زن گفتم نیست جوزم از کردم زن بول اصل علل وجدان درست. بله نتیجهش در واقع میشه تعبدی، چون همین که شما یک جزء رو با تعبد اثبات بکنید، کل هم دیگه پاش رو تعبد قرار میگیم. از این جهت میگم یقین تعبدی بنویسید. حاضا هوا معنی یقین به موضوع الحکم ثانی، فیتنجز الحکم ثانی کما یتنجز الحکم الاول. این هم نتیجه میگیم. اگه بخواد این بندهایی که ما از خارج گفتیم و به کتاب تطبیق بدیم اینه: ان الحکم الثانی میشه بند یک، ول مفروض انه محرز این هم میشه بند دو، و هازا و معنی الیقین میشه بند سه، فیتنجس هم نتیجه این هاست میشه بند چهار. بندها رو ما از این قسمت ها گرفتیم. خب من اینجا یک نکته فقط به دوستان عزیزم عرض بکنم که باید قاعدتا زودتر میگفتم، اما خب الان من میگم. ببینید، حواستون به این تعبیر تنجز و تنجیزی که مرتب و مکرر در کتاب های صدر اعلی مقامه به کار رفته باشه. ممکنه که با این سوال مواجه بشیم که شما هی میگید تنجز تنجز، اصلا منجزیت مگه خاصیت یقین به تکلیف نیست؟ شما وقتی یقین پیدا کنید به جواز شرب که میشه یقین به ترخیص، که یقین به تکلیف نیست، میگه جواز شرب. اونجا هم که یقین پیدا میکنید مثلا به جواز بی، این هم از سنخ تکلیفات نیست، این از سنخ ترخیصاته. اصلا تنجز یعنی استحقاق اقام. استحقاق اقام هم جاییست که متعلق یقین چی باشه؟ تکلیف باشه. متعلق یقین تکلیف باشد. بار اینجا اصلا متعلق یقین تکلیف نیست، تکلیف یعنی وجوب و حرمت، واسه همچی چیزی در اینجا نداره. نکته ای که بر دوستان من حتما تو این بحث ها برای اینکه در تطبیق عبارات کتاب و مباحثاتشون مد نظر داشته باشن اینه که اینجا تنجز تکلیف به معنای استحقاق عقاب بر مخالفت، استحقاق عقاب بر مخالفت با تکلیف نیست که فقط در الزامیات معنا پیدا کنه، بلکه اینجا مراد از تنجز تکلیف عبارت است از لزوم موافقت عملی با حکم. اینجا مراد از تنجز حکم عبارت است از لزوم موافقت عملی با حکم. به تعبیر دیگه عبارت است از ترتب حکم بر مستصحب. به تعبیر دیگه عبارت است از اثبات حکم در حق مکلف. شاید این تعبیر آخر برای شما معنوستر از تعابیر قبلی باشه، اثبات حکم برای بس اینکه میگیم با استصحاب طهارت جواز شرب منجز میشه، یعنی در حق مکلف ثابت میشه. همین به همین سادگی، یعنی بر مستصحب مترتب میشه.
نسبت به احکام وضعی کنم جز شاید به این معنی باشه، اما باز اگر مثلا موضوع ما یک موضوع برای حکم تکلیف باشه
باز این نیستش جوازه بگی
جوازه
بگی حکمه جوازه شد با همه توش بگی تکلیفی. احکام تکلیف چند تاست؟ وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و جواز در واقع عنوان جامعه بالمعنى الاعمش رو بگیرید فقط حرمت رو میزنه کنار، شامل چهار تا حکم میشه: وجوب، استحباب، اباحه و کراهت. به معنی اخصش بگیرید شامل سه تا میشه، شامل سه تا میشه: استحباب، کراهت و اباحه. باز خود اباحه هم دو اصطلاح داره، جواز رو با اباحه قاطی نکنید ها، اباحه خود دارش تعیین تر از جوازه. اباحه به معنای اهم شامل سه حکم استحباب و کراهت و اباحه به معنی اخص، به معنای اخصش هم فقط همون اباحه در مقابل استحباب و کراهت رو در بر میگیره، یعنی اونجایی که تعبیر حکم فاقد هر گونه اقتضا باشه، نه اقتضاء فعل، نه اقتضاء ترک، نه اقتضاء الزامی، نه اقتضاء غیر الزامی. خب پس همجا رها میکنیم اینشالله هم این مردان بسته به حال من و سختی درس هرچن خیلی پیش نرفتیم در عبارات کتاب، اینشالله ادامه مبحث رو در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.